الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمریست که ما مراممان حیدری است، عمریست که ما مراممان حیدری است، لبریز از آن پیاله کوثری است. با عشق حسین محب زهرا گشتیم، با عشق حسین محب زهرا گشتیم، از بس که حسین ابن علی مادری است. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. این ایام بر همتون مبارک باشه، ایام عید نوروزی که خب حالا این مدتی ما توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم، الان خدمتون رسیدیم. برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم. هر کجا هستید، چه در ایران اسلامی و چه فراتر از این مرزها، در هر کشور و هر قاره‌ای هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. با نام مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام، امام عرشیان و فرشیان و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه رو آغاز کردیم. انشاءالله که این بزرگواران به ما انرژی بدن، توان بدن تا بتونیم در این مسیر، در این راه خدمت بکنیم، به زبان ما توان بدن که گویا بشه، بتونیم حرف بزنیم و کلاممون نافذ بشه انشاءالله با دعای شما عزیزان بیننده. اگر میخواید با ما همراه باشید، ارتباط برقرار کنید، اولین راهش این پیام کوتاه برنامه ما هست که دوستانم زیر نویس کردن 301203 رو که در ذهن شریفتون هست، و همچنین پیامی که بین المللی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در بخشی از برنامه هم طبق معمول تقریبا ما تلاش میکنیم نیمی از برنامه رو اختصاص بدیم به شما عزیزان بیننده که تماس بگیرید و صدای گرمی شما رو بشنویم. امشب هم در برنامه زنده حبل المتین توفیق داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را به آبروی صدیقه طاهره سوگند می دهم فرج مولای من بقیت الله العظم رو نزدیک نموده، همه ما و شما را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری و مشکلات زندگی ما را برطرف کند و دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد. ما میخواییم انشاءالله بریم سراغ بحثمون و گفتگومون. اگه دوستان خوب بیننده در ذهن شریفشون باشه، ما تو برنامه گذشته بحث فدک رو که یکی از مباحث بسیار مهم رو طرح کردیم و مطالبی رو از زبان جناب استاد شنیدیم، از شبهات و مباحثی که زیاد در موردش سعی میکنن حالا بعضی ها صحبت بکنن. چقدر خوب هست که بچه شیعه هم و عزیزان بینندهی که حالا فرقی نمیکنه، مسلمان، اهل سنت، اهل شیعیان عزیز، اطلاعاتشون نسبت به این موضوع بیشتر بشه. ما هم تصمیم گرفتیم قدری بیشتر این موضوع رو باز بکنیم. استاد تو برنامه های گذشته صحبت کردید اینکه فدک ملک پیغمبر گرامی اسلام بود و فرمودید که اینها رو ثابت کردید از منابع اهل سنت، و اینکه پیغمبر هدیه کردن و بخشیدن در زبان حیاتشون به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و از این دست بخشش ها هم داشتن در طول زندگیشون پیامبر گرامی اسلام. یک خلاصه ای از آنچه که ما تو برنامه گذشته خدمت دوستان بیننده عرض کردیم بفرمایید تا انشالله سوال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله ناسیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فهم و زمری الالله این الله بشیر و لباد حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. همونطوری که عزیزم مجله های بزرگوار اشاره کردن، ما چند بحثی رو در جلسات گذشته مطرح کردیم. بحث اول و اساسی و ریشه و پایه این که فدک ملک اختصاصی نبی مکرم بود و به هیچ وجه بیت المال نبود، متعلق به عموم مسلمین نبود. این رو ما از منابع عزیزان اهل سنت مفصل ما مطرح کردیم، از کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 138 که فکانت خیبر فیعن للمسلمین و کانت فدک خالصتن لرسول الله، و همچنین ذهبی در تاریخ اسلام و غوی در تفسیرشون، ماوردی شافعی در حاول کبیر فی فقه مذهب الامام شافعی، بدایع الصنایع کاشانی و موارد متعدد دیگری از منابع اهل سنت ما این رو آوردیم. اینکه چرا رسول اکرم به حضرت زهرا داد به دیگران نداد، گفتیم پیغمبر اکرم تابع وحی اتبع ما یوحا الیک، تسلیم در برابر پیامبر نشانه ایمان هست که این رو هم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت نزا قضا الله و رسول و امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم. اعتراض به پیامبر ویژگی منافقان هست که نم ما مفصل مطرح کردیم. نمونشم بخشیدن رسول اکرم اموال بنی نذیر به مهاجرین بود که این رو هم ما مفصل مطرح کردیم. و بعد آمدیم گفتیم که ملک اختصاصی نبی مکرم بود، رسول اکرم این رو به حضرت صدیقه طاهره اهدا فرمودن. حرف ابن تیمیه ناسبی را در این قضیه ما آوردیم و گفتیم اهدای فدک به حضرت زهرا به نقل ابو یعلای موسلی در کتاب مسندشون این رو مفصل مطرح کرده. جناب بلازوری در فتوح البلدان این رو مفصل مطرح کرده که ایشون خیلی صریح میگه بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها و ابی بکر گفت این رسول الله جعل لی فدک، فدک را مخصوص من قرار داده. و همچنین دارالمنصور آقای سیوطی هم به همین شکل که پیغمبر اکرم بعد از نزول آیه 26 سوره اسراء و آت دل قربا حقه، حضرت زهرا را خواست فاعتاها فدک، فدک را به حضرت زهرا هدیه دادن. این هم صفحه مورد نظری که ما مطرح کردیم، این رو عزیزان همگی دیدن. و همچنین فتح القدیر جناب شوکانی این رو مفصل مطرح کرده و ابن کثیر دمشقی سلفی این رو مطرح کرده. این در حقیقت یک خلاصه به صورت به قول بعضی از اساتید ساندویچی یا کپسولی بود که نسبت به بحث جلسات گذشتمون ما در خدمت بینندگان عزیز و گرامی بودیم. حالا اگر نکته خاصی هست من توضیح میکنم.
خیلی متشکرم. حالا ما میخوایم بحثی رو مطرح کنیم در خصوص حدیثی که ابن کثیر دمشقی یک شبهه رو وارد کرده. ابتدا اگر صلاح بدونید اسم اون حدیث رو یه توضیح بدید که بله. کدوم حدیث هست و بله. اون شبهه‌ای که وارد شده.
بله. ببینید ابن کثیر دمشقی یا ذهبی وقتی میان نسبت به خلفا مباحثی رو مطرح میکنن، بله میگه آقا این روایت ضعیفه ولی یعید بعضها بعضن قضیه تمامه، یا از شریک روایتی رو نقل میکنه در فضیلت ابوبکر حرفی نمیزنه، در حدیث انا مدینه العلم شروع میکنه شریک را مورد تضعیف قرار دادند و غیره، یا بعضی از جاها نمیتونه اشکال وارد کنه میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده بر این که این باطله. حالا از کی قلب آقای ذهبی ابن کثیر و غیره ملاک صحت و عدم صحت شده، حالا اینو دیگه باید عاقلان قضاوت کنن. آی ابن کثیر دمشقی همین روایتی رو که ما نقل کردیم، ابو یعلای موصلی، دیگران آوردن که از ابو سعید خدری که لما نزلت و آت زلگر با حقه سوره اسراء پیغمبر اکرم فدک را به حضرت زهرا بخشید. ایشون میاد میگه چی؟ و هذا الحدیث مشکل لو صح اسناده، این حدیث مشکل گرچه سندش هم صحیح باشه. چرا؟ لأن الآیت مکیتون، این آیه و آت زلگر با حقه در مکه نازل شده و فدق این نما فتحت مع خیبر سنت سبع من الحجره، فدق همراه با خیبر فتح شد سال هفتم هجری. فکیف یلتئم هذا مع هذا، چگونه نزول آیه در مکه و بخشش فدق در مدینه با همدیگر سازگاره؟ فهو اذن حدیث منکر، پس بنابراین حدیث منکره. جالبش اینجاست بینندگان عزیز، ابن کثیر میگه ول اشبه انه من وضع رافضه، قول شبیه تر این است که این رو شیعه ها ساختن. حالا من نمیدونم شیعه ها اینقدر قدرت دارن که بیان در کتاب های اهل سنت از مسند ابو یعلای منصلی گرفته و غیره و بعد از قبل از ابن کثیر، بعد از ابن کثیر همه این روایت رو نقل کردن. واقعا شیعه همچه قدرتی داشته باشه که واقعا بتونه در کتاب‌های اهل سنت نفوذ کنه و اینها را وضع کنه و اینا متوجه نشه کسی این قضیه را، تا بیاد قرن هشتم هجری آقای ابن کثیر دمشقی این رو کشف بفرماین، واقعا باید به قدرت رافضه احسن گفت. یعنی اینقدر قدرت دارن که تو کتاب‌های آقایان به این شکلی نفوذ می نمیدارم. این بعضی از افراد هستن، حالا ما باید اون آقای سجودی که متخصص خلاصه این قضایای تشخیص مصرف به قول قرص عدم قرص بیاد تشخیص بده که این آقای ابن کثیر این حرف رو زده، چه مصرف فرموده بودن که یک دفعه همچه حرفی زدن. ما جسارت نمی کنیم، ایشون متخصص این کار هست. الا ایحالین این خلاصه یه حرف ایشون هست. دوستانم اگر خواسته باشن که کتاب تفسیر ابن کثیر رو هم ببینن، این هم مال دار طیبه ریاض هست، این هم اون صفحه مورد نظر که البته این یک جلدی هست. ایشون در اینجا که میگه و هذا الحدیث مشکلون لو صح اسناده لأن الآیه مکیتون و فدک این نما فتحت الى آخره. بله، این برای شما عرض کنم بحثیست که این آقا به این شکلی مطرح میکنه. اما در رابطه با جواب ایشون دوستان دقت کنن، ما اینجا 6 تا جواب از این دادیم، به بعضی از این جواب ما قبلا یک اشاره داشتیم. اولا صحت سند وقتی محرز بشه، روایت سندن صحیحه، خب این آقا میگه این حدیث منکر هست. حالا نمیدونم منکر بودن از دیدگاه آقای ابن کثیر چی هست، آیا به مجرد این حدیث منکره این واقعا روایت رو از درجه اعتبار ساقط میکنه، ساقط نمیکنه، و این یه مقداری مسئله را مشکل میکنه که آیان یه مقداری دقت بکنن که یک دفعه حدیث منکر بودن. من فقط یک عبارتی رو از آقای ذهبی، دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این میزان الاعتدال آقای ذهبی هست که دیگه گل سرسبد رجالیون اهل سنته. ایشون در رابطه با آقای احمد ابن عطاب مروزی میگه فضائل و مناکر نقل میکنه. قلتو، ابن تیمیه میگه من میگم، ما کل من روال مناکر یزعف، اینطور نیست که هر کس روایت منکر نقل کرد ما بیاییم تضعیف بکنیم. یعنی چه بسا افرادی هستند ثقه هستند و حدیث منکر هم نقل میکنه.
حالا مقصود از حدیث منکر چیه؟ اینم یک توضیح مختصر
بفرمایید. بله، حدیث منکر معناش این هست که این آقایان میگن این حدیث رو ما انکار میکنیم، یعنی حدیثی است که دیگران این رو انکار کردن. آیا این انکار کردن دیگران برای شما عرض کنم به چه نحوی هست، این رو دیگه ما نمیدانیم. و جالب این هست که شما برید برای شما عرض کنم مشایخ آقای ذهبی رو، شاید ده ها استاد آقای ذهبی هست که در بارش گفتن منکر الحدیث، ولی این روایاتش در صحیح بخاری آمده. حالا دیگه چیه قضیهش، این رو ما دیگه خیلی زیاد، چون اگر بنا باشه احادیث منکر یا راوی منکر الاحادیث رو ما برداریم برای شما عرض کنم از درجه اعتبار ساقط کنیم، باید خیلی از مباحث رو ما کلن از درجه اعتبار برداریم ساقط کنیم. حالا دیگه ایشون یک همچه حرفی زده و ما هم دیگه خیلی زیاد روی این مانور نمیدیم. ما اولا اینجا اثبات میکنیم که این روایت سندن صحیحه. حالا دیگه آقای ابن کثیر میگه منکر الحدیث یا این حدیث منکره، دیگه بینندگان باید قضاوت کنن. راوی اول این حدیث برای شما عرض کنم عباد ابن یعقوب هست. بخاری در صحیحش از او روایت کرده. اگر بنا باشه عباد ابن یعقوب رو رد کنن، باید روایات صحیح بخاری زیر سوال رو. آقای ابو حاتم گفته شیخون ثقه. دومی ابو یحیای تیمی هست. آقای اجلی گفته که برای شما عرض کنم زکریا ثقه هست. و همچنین عبدالرحمن ابن خراش گفته که زکر ابن سگتون جلیلون وره. فضیل ابن مرزوق هم مسلم روایت کرده، هم اجلی و دیگران توصیل کردن. و ابو سعید خدری هم که از اصحابی که احتیاج به توصیق نداره. میمانه قضیه عطیه اوفی که این رو ما بارها هم گفتیم، این آقایان مخصوصا تو این شبکه های شیطانی صهیونیستی و داعشی میان معمولا روی عطیه اوفی مانور میدن. مثلا در حدیث انا مدینه العلم، در جاهای دیگر وقتی میاد میرسه به عطیه اوفی، به تصور اینکه دیگه گله های برای شما عرض کنم آرارات رو حفد کردن و میگن آقا اینکه ضعیف است. اینها عزیزان دقت کنن،
این عطیه اوفی همون شخصیتی است که همراه جابر بن عبدالله انصاری دیگه.
بله بله. ابن حجر میگه و کان ثقتن ان شاء الله و له احادیث صالحه. آقای مزی در تهذیب الکمال از یحیی بن معین میگه آدم صالحی. هیثمی در مجمع الزوائد روایتی داره برای شما عرض کنم عطیه از ابن سعید، میگه وقد وثق. ملا علی قاری میگه من اجلاء تابعین. آقای ترمذی بعد از نقل روایتی که عطیه اوفی در اونجاست میگه هازا حدیثون حسنون صحیح. و همچنین در روایت دیگر میگه هازا حدیثون حسن. و آقای البانی که به قول این آقایان دیگه بخاری دوران هست، به تعبیر بن باز امام الحدیث هست، ایشون در سنن ابن ماجه، ایشون خود مؤلف گفته و فی الزوائد فی اسناد عطیه الوفی ضعیفون. شیخ البانی میگه آقا ثقتون صحیحون. و در 7-8 مورد آقای البانی روایتی را که عطیه اوفی در سند او قرار گرفته حکم صحت روایت کرده. و ما احساس میکنیم یک قضیه رو ابن حجر نقل میکنه که علت این که عطیه اوفی یا جابر ابن یزید جوفی و غیره رو این آقایان تضعیف میکنن به خاطر عشق و علاقه‌ای که به امیرالمومنین داشتن. جرم اینها دفاع از علی است. جرم اینها تن به سب علی ندادنه. عزیزان دقت کنن، ببینید ابن حجر میگه که پسر اشعث به حجاج ابن یوسف برای شما اسکم، میگه حجاج ابن یوسف محمد ابن قاسم نوشت که این عطیه اوفی رو وادار کن علی را سب بکند. عزیزان دقت کنید، ان یعرضه علی سب علی، وادار کند که عطیه به علی ناسزا بگوید. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَزْرِبْهُ أَرْبَعْ مَعَ سَوْتٍ،
اگر نکرد 400 ضربه شلاق. بابا کسی زنا کنه 100 ضربه شلاق میزنن. و زانی و زانی فجر دو کل باید رو مهد جلده. اگر کسی علی را سب نکند یعنی 4 برابر زنا گناه دارد. ببینید دوستان عزیز،
لا اله،
این اوج مظلومیت شیعیان امیرالمومنینه. اضافه بر این که 400 ضربه باید شلاق بزنید، ریشش هم از بیخ باید بتراشید. فستدعاه محمد ابن قاسم عطیه اوفی را خواست که باید به علی ناسزا بگی. فعبا، گفت من هرگز به علی ناسزا نمیگم. فعبا فامزا حکم الحجاج فی 400 ضربه شلاق زد و ریش این آقا را هم تراشید. خب ببینید این آقایان یک چیزی دارن، اگر کسی حد بخورد دیگه از عدالت ساقطه.
حد برای چی؟
بله، خب این آقا آمده یک حد شیطانی خورده، حد الهی که نیست، حد شیطانی که بنیانگذارش آقای معاویه بن ابی سفیان بوده. طبق روایت حدیث 174 صحیح مسلم که به سعد ابن و ابی وقاص میگه برای این که لمازا لا تسب ابا تراب، چرا به علی ناسزا نمیگی؟ او یا یک گناه کبیره ای را خلاصه مرتکب شده یا یک واجب مهمی را ترک کرده.
عجب.
که خود ابن تیمیه و دیگران داره دستور داد به علی، چرا به علی ناسزا بگو، ولی سعد ناسزا نگفتن. خب ببینید اگر چنانچه بعضی از این شبکه های وهابی شیطانی به تبع بعضی از نواسب میان عطیه اوفی را تضعیف می کنن، خب حق دارن. خب این آقایان تمام وجودشون بغض اهل بیته، تمام فطرتشون با بغض اهل بیت سرشته شده. که این آقای جهودی همین چند روز قبل یه تعبیر وقی میگه من از قبر شش گوشه امام حسین نفرت دارم.
عجب.
خب اگر نفرت نداشته باشه باید شک کنیم ما. خب نطفه ناپاک باید چیز داشته باشه،
نفرت داشته باشه.
یک آدمی که نطفه پاک داشته باشه، یه کسی که واقعا فطرت سلیم داشته باشه، بابا امام حسین دیگه مربوط به شیعه و سنی که نیست، همه مسیحاش هم دوست دارن، یهودیاش هم دوست دارن. آقا قمر بنی هاشم مال شیعه سنی نیست. جناب دکتر نکنام میگم من در یکی از ایالات آمریکا سخنرانی میکردم، تعدادی از مسیحی ها بودن. من گفتم آ شما خب شبیه تا سعاب و اینجا چه کار میکنید؟ برگشت که وای دکتر ببینید خدای ما با همدیگه فرق داره، چون خدای ما غیر از خدای شماست، پیغمبر ما فرق داره، کتاب ما فرق داره، ولی حضرت عباس امام حسین ما با شما یکیه. ببینید این غیرت یک مسیحیه، اینا از یک مسیحی هم پسترن که میاد نسبت به امام حسین اینطور جسورانه جسارت میکنه. ببینید این بابا وقتی بیاد به عطیه اوفی برسه اگر اشکال نکنه ما باید شک کنیم. پس بنابراین این روایتی که ما نقل کردیم، این روایت کاملا چیه؟ از نظر سند هیچ مشکلی ندارد. این که وقتی سند از نظر رجال صحیح باشد دیگه معنا ندارد بر این که ما بیان بگیم آقا حدیث منکره. خب منکر باید دلیلی داشته باشه دیگه، یکی از ادلهش مشکل سندی یا مشکل متنیه. این یک جواب. جواب دوم، اون شب من اشاره کردم اصلا گیریم آقای ابن کثیر این آیه در مکه نازل شده، پیغمبر این حکم رو در مدینه اجرا کرده، چه اشکالی دارد؟ آسمان اومده زمین؟ در قرآن غلط افتاده؟ یا نه شما معتقدید اگر یک آیه در مکه نازل شد، اگر اونجا مثلا یا پیغمبر یا مسلمان ها نتونستن اجرا کنن، دیگه این حکم از درجه اعتبار ساقطه؟ خب اگر این هست خب این
نمونه هم زیاد ما داریم.
بله نمونه ما اون روز مفصل برای عزیزان عرض کردیم بر اینکه این کتاب الاتقان سیوطی است که کتاب درسی دانشگاهاشون هم هست که آقای زرکشی میگه قد یکون نزول سابقا علی الحکم، نزول آیه سابق بر حکم آیه میاد، اجرای حکم متأخر. بعد ایشون میاد میگه قد افلح من تزکا، این در رابطه با زکات فطره هست. یک زمانی نازل شده، نه ماه رمضانی نه روزه ای نه زکات، هیچ کدام واجب نبود. ایشون میگه لأن سوره مکیتون، این سوره اعلا مکیه، ولم یکن به مکت عیدون ولا زکاتون ولا صومون، نه عید فطری بوده نه ماه رمضانی بوده نه روزه ای بوده نه زکات فطری بوده. خب این در مکه نازل شده، حکمش در مدینه اجرا شده. من نمیدونم این آقایان این مباحث رو آیا واقعا میدانند، اینطور این کار میکنند یا نه اصلا اینها نمیدانند. و قرینه هم در اینجا موجوده. شما ببینید فرض این آیه در مکه نازل شده، یا رسول الله و آت زل قربا حقه، خب پیغمبر اکرم در مکه دستش خالیه و چیزی نداره. از اون طرف قضیه شعب ابی طالب و غیره با اون مشکلاتی که بوده، خب پیغمبر اکرم چیزی از نظر امکانات مالی نداشته تا این دستور الهی رو اجرا کنه. آمده در مدینه، اولین موردی که نبی مکرم دارای ملک شده، ملک شخصی شده.
حق مسلمین هم نبود.
بعد از فتح خیبر قضیه فدک بوده طبق آیه شریفه و معاف الله رسوله، این ملک تلک پیغمبر صاحبته. خب پیغمبر ملک صاحب ملک شد، خود به این آیه عمل کنه. مثل آیه زکات فطره در مکه واجب شده، نازل شده، ولی حکمش در مدینه اجرا شد، چه اشکالی دارد؟
بس نماز جمعه هم فرمودی توی
بله یا در خود برای شما چیز الان همین قضیه اصل زکات، ما آیات متعددی داریم درباره زکات در مدینه در مکه نازل شده، ولی وقد ذکر الله زکات فی السور المکیات کثیرن،
کثیرن هم آورده،
کثیرن در آیات زیادی وجوب زکات آمده. و حال آنکه ولم تو خذو زکات الا بالمدینه بلا خلافین، و همچنین که حضرت عالی اشاره فرمودید در رابطه با روزه، شما ببینید
نماز جمعه
و من امثلتی ایزن آیت الجمعه فانها مدنیتون والجمعه فرزت به مکه، ان اقامت الجمعه لم تکن به مکه قط،
هرگز
در مکه نماز جمعه اجرا نشود. حال که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. خب اگر بنابر حرف آیه ابن کثیر باشه، اصلا مردم نباید دیگه نماز جمعه بخوانند، چون نماز جمعه آیش در مکه نازل شده. این هم یک جواب. جواب دیگر، اصلا چه بسا یک مواردی ما داریم یک آیه به سببهای مختلف نازل شده، چند مورد یک آیه نازل شده، شأن نزول متعدد داشته. عزیزان دقت کنن، اینم باز از اتقان آقای سیوطی. ببینید میگه صرح جماعت من المتقدمین والمتأخرین بأن من القرآن ما تکرر نزوله، بعضی از آیات قرآن چند بار نازل شده. وقد یتکرر نزول الآیه تذکیرا و موعظتن، یک آیه چندین بار نازل شده. ببین آیات در مورد حضرت موسی، فرعون، در رابطه با حضرت عیسی، در رابطه با حضرت آدم، در رابطه با شیطان، ببینید چندین مورد در قرآن نازل شده.
بله.
خب این دلیل بر اساس خدای عالم یک آیه را چند بار نازل میکنه به خاطر قضایایی، یا نه قد ینزل شی مرتن تعظیما لشأنه، به خاطر اینکه یک مسئله خیلی اهمیت داره این دو مرتبه سه مرتبه نازل میشه. بعد جالب این هست، ایشون میگه آقا سوره اسراء که الان همین آیه در اونجا هست و سوره هود مکیتون، هر دو در مکه نازل شده، ولی سبب نزولش دلالت میکند الا انهما نزلتا بالمدینه، سبب نزول در مدینه نازل شده. ظاهر آیات آیات سور سور مکیه، ولی سبب نزولش من جملهش همین قضیه یه وات زل گربه حقه. ببین بابا این آقایان من نمیدانم، فقط میخوان اون عداوتشون رو با اهل بیت نشان بدن و بحث دیگر، یا نه اصلا گیریم این سوره در مکه نازل شده. ما خیلی از آیات مدنی داریم به دستور پیغمبر این آیه در سور مکی قرار گرفته، آیاتی داریم در مکه نازل شده به دستور پیغمبر در سوره های مدنی آمده. من چند موردی رو اشاره می کنم عزیزان دقت کنن. این هم باز اتقان آقای سیوطی هست در جلد اول. ببینید ان الباطل کان زهوقا و قوله لن اجتمعت الفلان تا الان و قوله تا الا، ایشون میاد میگه آقا اینها مثلا سوره کهف استثنی من اولها الا جزرن، اینهایی که مثلا مال مکه بوده و میگه چند تا از آیات اولش اینها نشان میده مثلا مال مدنی بوده رفته اونجا. سوره مریم با اینکه برای شما عرض کنم مکی بوده، بعضی از آیات مدنی در اونجا قرار گرفته و همچنین سوره طه و بله به همین شکل اسراء. عزیزان دقت کنن، استثنی منها یسالونک، اسراء مکیه ولی بعضی از آیاتی که در مدینه نازل شده در سوره مکی قرار گرفته. یسالونک عن الروح که پیغمبر اکرم در یکی از باغات مدینه مشغول زراعت بود، اونجا کار میکردن، یهود آمدن سوال کردن یسالونه که عن روح، خدای الله فرمود قل روح من امر ربی، و حالا که اینی که قطعیز در مدینه نازل شده در داخل سوره اسراس که مال مکیه،
یعنی آیاتی که
آیاتی که در مدینه نازل شده ولی نبی مکرم دستور داده این رو در سوره مدنی قرار گرفتن. و همچنین در تفسیر طبری عزیزان دقت بکنن، این تفسیر طبری هست جلد 18 هم. ببینید ایشون میاد میگه آقا این آیه و یعلمن المنافقین فلان و هذه الآیات العشره مدنیتون، این 10 تا آیه همش در مدینه نازل شده و سائرها مکیون و الباقی همه مکه هست ولی در سوره مکه قرار گرفته. تفسیر آقای قرطبی، عزیزانم دقت کنند، باز در رابطه با سوره رعد میگه مکی هست، از اون طرف اکرمه و جابر گفتن مدنی هست. بعد ایشون میاد میگه ولو ان قرآن فلان و فلان، به این شکلی است اینها در مدینه بوده الا اینکه دو تا آیه در مکه بوده اینها را در سوره مدنی قرار داد. اینها یک بحث طبیعی کاره، یک مورد دو مورد سه مورد نیست. و جواب پنجم، آقا شما که میاد میگید این آیه در مکه نازل شده این سوره در مدینه نازل شده، آیا روایتی دارید یا استحسان صحابه و تابعینه؟ از بیخ قضیه را بزنیم. ببینید عزیزان دقت کنید، بحثای امشب من بحثای داره فنیه، همه جا به درد میخوره. این اتقان آقای سیوطیه، ایشون میاد میگه آقا انما یرجع فی معرفت المکی والمدنی لحفظ الصحابه و تابعین ولم یرد عن النبی فی ذلک قولون، این که این آیه مکیه این آیه مدنیه این سوره مکیه این سوره مدنیه، ما یک روایت از پیغمبر نداریم، لانه لم یؤمر به، دستورم ندادن به ما پیغمبر که بابا اینها رو چیکار کنید حفظ کنید، این آیه در مکه نازل شده یا در مدینه نازل شده. ولم یجعل الله علم ذلک من فرائض الامه، نه از واجبات امت نیست مردم برن. پس این آقایان که میگن آقا این مکی هست، این مدنی هست، چنین چنان، ما یک روایتی از پیغمبر نداریم. جناب آقای ابن کثیر، شما که میفرماید این سوره مکی است، روایتی دارید ارائه بفرمایید. حدیثی دارید؟ ایشون که میگه به هیچ وجه ولم یرد ان النبی فی ذلک قولون، یک روایت از پیغمبر ما نداریم که فلان سوره مکی، فلان سوره مدنیه، فلان آیه مکی، فلان آیه مدنیه. اصلا از بیخ ایشون زده همه چرا. وقت شما میایید برای شما سن. یا نه اصلا خود آقایان تعدادی ما سور داریم اختلافیه، این میگه مدنی، اون میگه مکی، این چی برایشون. ببینید عزیزان دقت بفرمایید، در رابطه با برای شما عرض کنم هازان خصمان، قیل اینها مکیتون الا این، قیل این که 10 آیه مکیه، ما بقی مدنیه. نمیدونم و ما ارسلنا من قبل که قتاده و دیگران گفتن کلها مدنی،
سوره حج ها،
بله در سوره حج. بعضی ها گفتن نه مختلطه، بعضی مدنی بعضی مکی، و هوا قول خود آقایان با همدیگه اختلاف دارن. سوره حج، تقدم من طریق مجاهد و انها مکیتون الا الآیات التي استثناها، مگر تعدادی از آیات، و فی الآثار الباقیه انها مدنی. بعضی گفتن نه اصلا سوره حج همه در مدینه نازل شده. بعد ایشون روایتی رو میاره و همچنین در رابطه با سوره رد میگه، بعضی ها میگن این سوره دو مرتبه نازل شده، یک مرتبه در مکه نازل شده، یک مرتبه هم در مدینه نازل شده. و برای شما عرض کنم به همین شکل در رابطه با سوره فاتحه میگه الاکثرون انها مکیتون، اکثر آقایان میگن این مکیه، و بعضی ها میگن اول آیه است که این نازل شده. بعد میگه آقا بعضی ها گفتن آقا این ربطی به مکه نداشته، این در مدینه نازل شده. پس این آقایان خودشون اختلاف دارن که آقا این سوره مکیه، این سوره مدنیه. با توجه به این اولا روایت ندارن و ثانیا اختلاف دارن که آقا این سوره در مکه نازل شده یا در مدینه نازل، این آیات مال مکی. با توجه به این، این آقایان میان در خیلی از آیاتی که در رابطه با اهل بیت نازل شده مثل سوره هل اتی و غیره یا مثل این آیه، نه آقا این آیه مال مکه است، ارتباطی نداشته، اون زمان حضرت زهرا و حضرت امیر اصلا فرزندی نداشتن تا سوره هل اتی. این مسخره بازی ها که اینها دارن فقط به خاطر این است که آیا جلی آقا و دوستان عزیز فضائل اهل بیت رو از درجه اعتبار ساقط
نمیتونن ببینن دیگه، خلاصه.
ولی بی خبر از این که چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پوف کند، هم ریشش بسوزه
هم
ریشهش بسوزه و هم رسوا بشه. خب اینها همه نشان میده که بر این که این قضایا کاملا واضح و روشن هست. و لذا با توجه به این 6 جوابی که ما از اشکال آقای ابن کثیر دمشقی دادیم، خلاصش این که آقا یک آیه در مکه نازل شده ولی حکمش در مدینه، مثل سوره جمعه، نماز جمعه در مکه نازل شده ولی در مکه یک دفعه نماز جمعه خوانده نشود، این آیه هم به همین شد و قرینه هم مؤید این هست. یک دفعه این است که یک آیه سبب نزول متعددی دارد، به مناسبت های مختلف یک آیه 2-3 شاید نازل شده باشد. و این که بعضی از آیات مدنی در سور مکی و به عکس. و از اون طرفم آقایان ادعا می کنن که اصلا اولاغ ما از کرکی دوم نداشت، ما یک روایتی از پیغمبر در رابطه با این سور مکی و مدنی، آیات مکی مدنی هم نداریم. جواب آخر ما این که این آقایان خودشون خیلی از آیات رو اختلافی، سور اختلافی، یکی میگه مکی، یکی میگه مدنی. با توجه به این اشکالاتی که این آقایان از این کانال می کنند تا روایات فضائل اهل بیت زیر سوال ببرن، این اشکالات کاملا اشکالات بی اساسه.
بسیار خب، خیلی متشکرم استاد. ما وقتمون خیلی زیاد نیست، اما این نکته که خیلی مهم هست، چون حالا بحث فدک رو ما میخوایم انشالله به یک جای مناسب برسونیم، این که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خب رفتن طلب کردن فدکی که غصب شده بود از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که اصلا بحث حالا اینکه فدک و ملک و اینها یک بحثیه که اینها بهانه است برای اون اصل مطالبه حضرت زهرای مرضیه. اما نکته مهم اینجاست که وقتی حضرت رفتن و درخواست کردن، در واقع طلب کردن اون چیزی که غصب شده بود، این رو به عنوان ملک شخصی طلب کردن یا چیز دیگه ای؟
ببینید این انشاءالله من در جلسه آینده مفصل این رو بحث میکنیم. صدیقه طاهره ابتدا آمده به عنوان ملک شخصی مطالبه کرده، یک. دو، ابوبکر از او بیانه خواسته، شاهد خواسته. صدیقه طاهره رفته شاهد آورده، شاهدش هم رد شده. در مرتبه دوم حضرت زهرا آمده گفته خب ملک شخصی نه، این ملک بابام بوده، وارث پدرم من هستم، چرا مثلا بچه های تو های از تو ارث میبرن ولی بچه های پیغمبر ارث نبرن، یا نه بچه های پیغمبر ما این ولی وارث پیغمبر تو شدی. در اینجا این آقایان آمدن گفتن که بله پیغمبر گفته نحن معاشر الانبیا لا نور است، ما انبیا پیغمبر فرمود که ارث نمیگذاریم. حضرت زهرا سلام الله علیها هم گفت که اگر این هست این خلاف قرآن هست، قرآن در رابطه با حضرت زکریا و حضرت سلیمان از ارث این کاملا مشخص هست که زکریا برای فرزندانش مطالبه میکنه یرثنی و یرث من آل یعقوب، حضرت سلیمان میگه و ورث سلیمان داوود. این حرف تو که از پیغمبر داری نقل میکنی خلاف و ضد قرآن هست. این در حقیقت خلاصه جواب ما هست، ولی خب اینها انشاءالله مدارکش رو ما به حول قوه الهی با عبارتهای دقیق با سند معتبر و با تصویر کتاب ها انشاءالله ما در جلسه بعدی در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد. حالا ما قبل از اینکه بریم سراغ سوالات، یه سری عزیزان هم لطف کردند و برای ما پیامک دادن که از همشون ممنون هستیم. یک عزیزی که آقا سعید از سمنان هم هستن در خصوص خود فدک پرسیدن که الان در کجا قرار داره، هستش وجود در واقع خارجی فدک الان مشخصه که مرزش کجاست، مقدارش کجاست یا خیر؟
این رو من اون دفعه هم آوردم و جمل بلدان آقای برای شما عرض کنم یاقوت حموی ایشون مفصل آورده، دوستان مانیتور من محبت کنن جلد 4 معجم البلدان، ایشون در اینجا میاره که فدک به تحریک یعنی فرق نیست فدک هست، ایشون قریتون بالحجاز یک روستایی است در حجاز بینها و بین المدینه یومان، از مدینه تا اونجا 2 روز هست یعنی 24 فرسخ.
درسته
24 فرسخ، البته فرسخ های شرعی
با اونها فرق داره،
با چیز فرق دارد، چون برای شما عرض کنم
تقریبا فرسخ
2 کیلومتر میشه
4 فرسخ.
بله 4 فرسخ، بله 16 فرسخ، من عذر میخوام،
بله
چون 4 فرسخ 8 فرسخ یک روزه،
بله
8 فرسخ یک روز میشه بریدین ذهابن و ایابن، 2 روز میشه 16 فرسخ. بعضیا میگن نه 3 روز بوده، اگر 3 روز باشه میشه 24 فرسخ بین مدینه تا اونجا هست. افا الله علی رسولهی فی سنت 7، خدای عالم او را بخشیده به پیغمبر در سال 7. بعد ایشون مفصل این رو مطرح میکنه، بعد ایشون میاد میگه و هی التی قالت فاطمه رضی الله عنها، این فدک همون سرزمینی است که حضرت زهرا به ابوبکر گفت نحلنی ها رسول الله، پیغمبر او را به من بخشیده بذل کرده.
درست.
بعد میگه ابوبکر شاهد خواست، بعد میگه ولها قصتون، یه داستانی هم داره
که اونا از کنارش میگذاره.
آره دیگه یه داستانی داره. بعد جالب اینه ثم ادا اجتهاد عمر بعده لما ولی الخلافه، این که عمر بعدن اجتهادش به اینجا رسید، خب بابا اگر واقعا پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران ارث نمیگذاریم و ما ترکناه صدقه، اون که ما از خودمون میگذاریم این صدقات وقفه، چطور اگر این هست اجتهاد جناب آقای خلیفه دوم به اینجا رسیده که
دوباره این رو به ورثه پیغمبر برگردانه. حالا انشاءالله اینا رو ما بحثش رو در جلسات آینده مفصل در خدمت بینندگان عزیز و گرامی هستیم. من تقاضا دارم از عزیزان اهل سنت و این بزرگواران که میان روی خط، ما دقیق جلد و صفحه و صفحه کتاب، جلد کتاب رو هم نشان میدیم، بزرگواری کنن اون عزیزانی که میان روی خط، همینطوری فلعی صحبت نکنن. صحبت که میخوان بکنن، ما میخوام ما هم استفاده کنیم، بینندگان عزیزم استفاده کنن و ما هم هیچ الزامی هم نمیدیم، نداریم برای اینکه همه حرف ما را بپذیرن، نه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. دی اصل ایمان به این شکلیه تا ترسد به این مباحث اینچنینی. اون عقیده ما هست، نظر ما هست، برداشت ما هست و ما خودمون هم معصوم نمیدانیم. عزیزان بیان با دلیل ثابت کنن این برداشت ما اشتباهه، پیشانشون هم میبوسیم و حرف درست حسابی رو هم از عزیزان میپذیریم.
خب خیلی متشکرم. خیلی از عزیزان لطف کردن برای ما پیامک دادن. استاد جالب هست اونجایی که حالا شما اون نقلی رو از این آقای یکی از کارشناسای این شبکه وهابی در خصوص اون توهین جسارت به قبر شش گوشه داشتن. خیلی از عزیزان پیامک دادن و قربون صدقه قبر شش گوشه ابی عبدالله رفتن. قربان قبر شش گوشه از جانم فدای حسین، آقا داوود از ارومیه و حالا عزیزان دیگه ای که من الان دارم نگاه میکنم، بعضیاشون حالا اسمشون رو نگفتن اما یه جورایی عکس العمل نشون دادن از اینکه ما حتی بچه شیعه ها که هیچ، مسلمان ها که هیچ، حتی مسیحی ها نمیتونن تحمل بکنن اگر کسی به قبر شش گوشه ابی عبدالله که هم مسیحی ها و هم حتی ادیان و مذاهب دیگر هم نسبت به آقا ابی عبدالله الحسین و آقا ابوالفضل العباس احترام ویژه قائلن، اما این آقا میاد در اون شبکه وهابی نسبت به قبر شش گوشه امام حسین علیه السلام چنین توهین و جسارتی میکنه. باید قربون صدقه قبر دیگه حتما بره، نمیدونم چی بگم، باید بره حتما قربون صدقه قبر یزید بره دیگه ملعون. عزیزی، خب آقا سعید که از سمنان سوالش رو جواب دادیم. عزیزی گفتن که تشکر، ممنون از برنامه خوب، از آموزنده و پربارتون، دلمون براتون تنگ شده بود، دو هفته بود ندیده بودیم برنامهاتون رو، خیلی خیلی دلمون تنگ شده بود. البته ما هفته اول که برنامه داشتیم، ویژه برنامه هم داشتیم برای شهادت حضرت صدیقه طاهره ذریح گم شده، برنامه زنده بود که در محضر استادم بودیم، هر شب هم برنامه داشتیم کل هفته رو تقریبا، ولی خب هفته دوم بر صورت برنامه به صورت تولیدی و تکرار و اینها پخش شده بود که هم دوستانمون یه سری تغییراتی داشتن و هم یک تنفسی برای عوامل و اینها. عزیزی هم گفتن که حالا این عزیزمون گفتن یک سال و نیمه که برنامه هاتون رو میبینم، علی آقا 30 ساله از تهران، به به، علی آقا چه اسم قشنگی هم دارن، افتخار کنید به این نام زیبا و قشنگی که پدر و مادرتون روی شما گذاشتن، نام علی، نام امیرالمؤمنین، چه لذتی چه کیفی داره. از کنم که سلام، به حال سجده بیفتم به احترام علی، بله به حال سجده بیفتم به احترام علی، خوش آدمی که بمیرم به زیر گام علی، به گنبد و به ذریح و به حرم به حرمت نجفش، علی امام من است و منم غلام علی. به 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 به، خیلی متشکرم. آقای جهانتیغ از زاهدان این پیامک رو برای ما فرستادن و نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو باعث شدن که ما بر زبانمون جاری بکنیم که چقدر برای ما آرام بخشه، چقدر لذت بخشه وقتی این اسم هم روی ما گذاشته میشه و هم این اسم رو صدا میزنیم و بر زبانمون جاری میکنیم. آقای محمد زبیر محمدی 15 ساله از قرچک، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. بریم اتاق فرمان، فکر میکنم دوستانم از مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین میخوان دل جان شما رو سیراب بکنن، یک میان برنامه زیبایی رو ببینیم و بشنویم و لذت ببریم و دلمون جگرمون خنک بشه، برگردیم تلفن ها و صدای گرم شما رو داشته باشیم.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چور زد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم ده
بله مدد یا مولا یا حیدر از مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام مولای عرشیان و فرشیان مدد میگیریم تو همه مراحل زندگیمون. چقدر خوبه که صبحا که از خونه بیرون میایم میخوایم سر کار بریم، به اداره بریم، نمیدونم مشغول کار و تلاش روزانه بشیم، یک لقمه حلال برای زن و بچه‌مون بیاریم، با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان آغاز بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، بعد با ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد آغاز بکنیم و بعد مدد بگیریم، کمک بگیریم از آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. اون روز دیگه چه روزی میشه؟ نام خدا و نام پیامبر و بعدم نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام حتما اون روز برای ما خیر و برکت خواهد داشت. همه روزهامون چقدر خوب هست که به این شکل مدد بگیریم از خداوند متعال و پیامبر و مولا امیر مؤمنان و با ذکر و توسل خلاصه کار و تلاشمون رو آغاز بکنیم، مخصوصا که به هر صورت سال هم سال جدید هست و پر انرژی. خب خیلی ها به مسافرت رفتند و گشت و گذاری هم شاید داشتن، یک استراحتی هم کردن، الان دیگه پر انرژی قرار هست که سال جدید رو آغاز بکنن. در کنار هم انشاءالله بتونیم که زندگی خوب و خوش و خرمی رو داشته باشیم. از این لحظه بعد ما با افتخار در خدمت شما عزیزانمون هستیم، چه دوستان خوب شیعمون و چه عزیزان گل اهل سنتمون، وقتی که روی خط ارتباطی ما میان عنایت بکنن که مختصر و مفید مطالبشون رو بیان بکنن که ما برسیم تلفن‌های بیشتری رو انشالله پخش بکنیم و صدای گرم دوستای خوبمون رو بشنویم. اما اولین بیننده ما از عزیزان اهل سنت هستن، جناب آقای عبدالحمید از ایران شهر. جناب آقای عبدالحمید سلام به شما.
سلام خدمت شما، البته ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما حاج آقا غزینی و حاج آقا حسینی.
ممنونم،
ماهتون سلام عرض داریم.
آقا عبدالحمید من اسماعیلی هستم، البته حسینی هستم، من حسینی هستم و عاشق ابی عبدالله و حسین، اما اسماعیلی هم در خدمتون هستیم آقا عبدالحمید.
ما از خدمت حاج آقا اینو میگیم که هرچی حاج آقا اینجا برای ما میگه، برای اهل سنت از کتابای اهل سنت میارن، بعد ما بعضی وقتا میریم رو اون شبکه‌ها، اسمشون هم نمیخوام بگیریم، حاج آقا خودشون میگه اسمشون نگیریم، ما نمیگیریم اسمشون رو، بعضی وقتا رو اون شبکه‌ها میریم همین حرفای حاج آقا رو میارن وسط، بعد این حدیثایی که حاج آقا میگه اونا یه جوری میارن میگن غیچیه بریده، هیچ کدوم از این حدیثی که حاج آقا میارن هیچ کدوم تا حالا نشده که واضح حاج آقا گفتن، اونا برام نمیارن، هر کی حاج آقا میاره اونا برعکسش میارن. بعد سوال دومم اینه که حالا این فدک، همیشه شما این بحث فدک رو پیش میکشین، یه تیک زمینیه، اگر همچین چیزی در اوایل اسلام بود حضرت فاطمه الزهرا هیچ موقع حضرت علی رو نمیخواست مثلا سر جاش بشینه، حتما برای حقش بلند میشد. البته اینی که شما میگین حضرت علی چون به خاطر اسلام، منافع اسلام، مصلحت و اندیشی رو رفت نشست سکوت و اختیار کرد، این به هیچ کدوم به مغز هیچ کدوم ما نمیره، والا اینو ما نمیتونیم قبول کنیم، چون حق کسی پای مال بشه اون بره بابت حقش ساکت بشینه، اینو ما هیچ موقع قبول نمیکنیم، عقلم اینو قبول نمیکنه.
یعنی چی؟ یعنی حقشون بود اما از حقشون دفاع نکردن برای شما قابل قبول نیست؟
آره منظورم اینه که اگر حقشون بود چرا سکوت کرد؟ نباید خب سکوت میکرد، اینو اگر قبول نمیکنیم حضرت علی سکوت میکرد.
حالا آقا عبدالحمید، آقا عبدالحمید ما اگر نمونه برای شما بیاریم که در زمان پیامبرم این اتفاقات افتاد و پیامبر سکوت کردن چی؟
آقای اسماعیلی حضرت پیامبر رحمت للعالمین بوده، حضرت علی رحمت للعالمین نبوده، هیچ کجای قرآن نیومده که حضرت علی رحمت للعالمین باشه.
یعنی چی؟
یعنی حضرت پیغمبر و خداوند فرستاد الگو باشه، نگو حضرت علی الگو باشه، خودش میگه لقد کان.
آقای عبدالحمید در آقای عبدالحمید عزیز در آیه مباهله و انفسنا و انفسکم، مراد از انفسنا چیه؟
مراد انفسنا انفسکم اهل بیت پیامبر هستن.
انفسنا اهل بیت پیغمبر
حضرت علی.
آقای عبدالحمید عزیز
مثلا رحمت للعالمینه، نگو حضرت علی مثلا برای چیزی شد ببخشد، ولی برای پیغمبر وحی میومد.
آقای عبدالحمید، آقای عبدالحمید عزیز، شما کجا دارید بر اینکه مراد از انفسنا عبارت از چیز باشه،
اهل بیت باشه،
اهل بیت باشه،
انفسنا انفسکم منظور اینی بود که پیغمبر گفت اونا هم اهل بیت هم جزء من هستن، این منظور از این آیه این بود که هر کس از من.
خب کجا اومده این مطلب؟ در کدوم کتاب اومده؟
ما کتاب کتابشون نیست می‌بینیم، ما از تفسیر قرآنش میگیم. ما کاری
به تفسیر قرآنش نداریم. عزیز من
کدام تفسیر؟
ببین برادر بزرگوار،
قرآنی که ما میخونیم تفسیر میکنیم.
خود تفسیر میکنی عبدالحمید؟
نه، ما تفاسیر داریم، در تفاسیر خودمون.
احسن، ببین عزیز من،
تفاسیر خودت.
دوستان مانیتور من محبت کنن. این ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 با روایت صحیح، صحیحون علی شرط مسلم، میگه انفسنا و انفسکم رسول الله و علی بن ابی طالب. مراد از انفسنا و انفسکم علی بن ابی طالبه، ابنا انا حسن و حسینه و نسا انا حضرت زهرا است.
و مطالبی که شما میگین اون خب. شبکه ها میارن این مطالب رو تکذیب میکنن همه رو.
عزیز دل من، عزیز من،
وقتی ما که الان نشون دادیم دیگه،
پر امیر المؤمنین شد نفس پیغمبر، نفس پیغمبر شد، همونطوری که پیغمبر اکرم رحمتا للعالمین الگو برای دیگران هست، امیر المؤمنین هم به همین شکلی. ما دیگه روایات متعددی در این زمینه برادر بزرگوارم آوردیم از کتابهای خود شما که فرمود تو مایه هدایت بعد از من هستی، تو خلیفه بعد از من هستی، تو ولی بعد از من هستی، تو امام بعد از من هستی. وقتی یکی دوتا ستا که نبود این روایت ها، عزیز دل من،
این درست گفته خب. شما ولی من هستی، جانشین من هستی، ولی این دلیل نمیشه که حضرت علی برای حرفی که شما میگین حرفش بوده بشینه سکوت بشینه اختیار کنه. هیچ منطقی اینو قبول نداره و نمیکنه، طبق عقل هم قبول نمیشه.
یعنی علی بن ابی طالب قدرت داشت، نیرو داشت، اقدام نکرد، یا نیرو و قدرت نداشت اقدام نکرد؟
خیبر را با دو دست خودش، از با دست که از بیخ تندش و قلعه خیبر توسط حضرت علی فتح شد، همه بودن خب. ولی حضرت علی ششیر.
خب بگید آقای عبدالحمید، امیرالمومنین حضرت علی قدرت داشت یا قدرت نداشت اون موقع؟
قدرت داشت، قدرت داشت. چرا؟ منظور از قدرت اینه که خلافت؟ نه، منظور او خلافت رو نمیگم، منظور این بود ولی در توان حضرت علی بود که از حد خودش دفاع بکنه.
به تنهایی یعنی؟
آیا علی شجاع بود یا پیغمبر شجاعتر بود؟
در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله شجاعتر رسول الله خودش بودن.
خدا انباد شما را بیامرزه. خب الان شما ببینید رسول اکرم با اینکه قطعا اگر علی ابن ابی طالب در خیبر رو کنده، پیغمبر قدرت داره ده ها در خیبر رو بکنه، چون قطعا شجاعتر از امیرالمومنینه. ولی با اینکه این همه شجاعت هم دارد، در مکه نیرو ندارد، در برابر ایذای کفار قریش نه تنها از خودش دفاع نمی کنه، از مکه فرارم می کنه.
این از وحی خداوندی بوده، خداوند الهام کرده.
یعنی چیکار؟ خداوند الهام کرده که یا رسول الله تو از قدرت استفاده نکن، زیر بار ظلم برو. یعنی خدا همچه وحی کرده بر پیغمبر؟
نه، خداوند متعال وحی کرد که یا رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه برو بیرون، به طرف مدینه هجرت کن.
نه ببینید،
نه این در مکه، عزیز دل من، اولا برای که این آیه برای ما بیارید که پیغمبر خدای عالم یه آیه بیار که دستور بده یا رسول الله از مکه خارج شو برو، برای شما عرض کنم غار سور، یک آیه هم بیاد از غار سور برو مکه. بر اینکه ما و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یا، سر جای خودش ها، اون کاری ما با اون نداریم. ولی شما ببینید در خود مکه اون همه ظلم، اون همه جنایت، اون همه جلوی چشم پیغمبر عمار رو کتک میزنن، یاسر رو میکشن، مادر عمار رو به وضع فجی میکشن، پیغمبر اکرم عبور میکنه میگه صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه. جلوی چشم پیغمبر فاطمه زهرا را در مکه کتک میزنن، ولی پیغمبر اکرم هیچ عکس العمل نشان نمیده، بخواد من صفحات کتابم بیارم. در مکه فاطمه زهرا توسط ابو جهل و دیگران مورد ضرب شد قرار میگیره، ولی پیغمبر دفاع نمی کنه.
اینو چی میگید آقا عبدالحمید؟
حاجی آقا میگه حاجی اسماعیلی میگه اون موقعی که حاجی آقا اینا رو مثال میزنن یاسر و عمار و اینا درست اینا همه قبول اون موقع اسلام نوپا بود هنوز به جایی نرسیده بود ولی این موقع مکه فتح شده بود همه چیز
آقای عبدالحمید شما دارید میگید شجاعت دارید میگید امیرالمومنین برای ما قابل قبول نیست آدم شجاع در قلعه خیبر رو از جا کند بیان حقش رو بگیرن سکوت بکنه خب پیغمبر دخترش رو حضرت فاطمه رو میزنن سکوت میکنه چرا؟
همچین مسئله فدکی نبوده که دفاع نکرده اگر بود دفاع میکرد پس نبوده این همچی چیزی
ما داریم میگیم چرا حضرت فاطمه رو زدن جلوی چشم پیغمبر اما پیغمبر سکوت کرد تو مکه
اون موقع اسلام نوپا بود نوپا یعنی چی؟ یعنی اصلا اسلام حکومتی نداشت این موقع حکومت دست اسلام بود که شما میگید
حکومت دست علی بود حکومت دست علی بود آیه عبدالحمید
دست علی نبود ولی خدا انواد شما را بیامرزه عنوان مسلمان پیش مسلمانی دیگر برود از حق خودش دفاع بکنن حکومت هم مسلمان بود
خب آقای عبدالحمید ما با تو خدافظی میکنیم ما پاسخ سوال شما رو دادیم شما نمیخواید بپذیرید هر بر صورت اون چه که شما گفتید ببینید اگه بحث قدرت هست شما میگید از یه طرف اونجوری میگید از یه طرف یه چیز دیگه میگید بر صورت نیاز هست که یه مقدار تعصب رو کنار بگذارید بپذیرید حالا چه اشکالی داره بر صورت آدم اون چیزی که گاهی امیر از بحث فدک که حالا یک زمین بوده و همه اونها استاد بهانه بوده از چیز دیگه بوده بحث چیز دیگه ای بوده منتها حالا همین سکوتی هم که شما میگید نمونه های تاریخی داشته در دوران حضرت پیامبر گرامی اسلام قدری تفکر بکنید آقای عبدالحمید عزیز ما که هرچی اینجا میگیم بر اساس کتاب ها و منابع شما عزیزان اهل سنت میگیم اما آقای
فقط شما ببینید آقای عبدالحمید عزیز تشریف ببرید کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر رو ملاحظه بفرمایید برادر عزیزم ببینید این دیگه از کتابهای معتبر شما عزیزان اهل سنت هست ببینید در اونجا حضرت علی علیه السلام قسم یاد میکنه میگه قسم به خدای عالم و ایم الله لولا خوف الفرقه قسم به خدا اگر از این نمی ترسیدم که اختلاف می افتد میان مسلمان ها قطعا من حکومت رو چیکار می کردم عوض می کردم بینید لولا مخافت الفرقه لغیرتها این رو شما برای شما عرض کنم بزرگواری کنید الان من اگر ببینید خوف الفرقه این در کتابهای معتبر شما برای شما عرض کنم آمده و بدون آن که چیز باشه برادر بزرگوارم در استیعاب ابن عبدالبر ببین برادرم این دیگه نرم افزار مال اهل سنت استیعاب جلد 2 صفحه 497 عبارتشو ببین عزیز دل من از قول امیر المؤمنین هست میگه قلنا نحن اهله و اولیاؤه ما گفتیم ما اهل بیت پیغمبریم و از طرف پیغمبر ولایت مال ماست لا ینازعنا سلطانه احد این سلطان و حکومت ولایتی که پیغمبر به ما داده با ما کسی منازعه نمی کند فعبا علینا قومنا قوم ما که قریش هست عبا کردن فولو غیرنا غیر ما را ولایت دادن و ایم الله به خدا سوگند لولا مخافت الفرقه اگر نه این بود که می ترسیدم تفرقه میان مسلمان ها بیفتد و ان یعود الکفر برادر کشی و مسلمان کشی مسلمان ها هم دیگر رو بکشند از اون طرف منافقین کفار مشرکین بیان کفر را جایگزین اسلام کنند و یبوء الدین دین اسلام نابود بشه اگر این سه تا ترس هم نبود یک تفرقه 2 برگشت کفر 3 نابودی اسلام اگر این سه ترس نداشتم لغیرنا در برابر اینها می ایستادم کنار می زدم خودم جای اونها می نشستم دیگه. این دیگه تعبیری است که برادر بزرگوارم در کتاب‌های خود شما آمده.
این همون شجاعتی است که اینجا،
بله، ببینید شجاعت تنها اون نیست که انسان بیاد در برابر یک قضایایی چیکار کنه، کار همینی که قدرت دارد و برای حفظ اسلام و برای جلوگیری از نابودی دین تحمل، بالاترین شجاعت اینه.
بله،
بالاترین شجاعت اینه. برادر بزرگوارم اینا رو یه مقداری دقت بفرمایید شما، این که چنین چنان وقتی که میان حکومت رو تصرف میکنن، اون سخنرانی صدیقه طاهره رو برادر بزرگوارم یه مقداری دقت کن عزیز دل من، ببین اصلا چیه. صدیقه طاهره در اون خطبه قرا و آتشینشون چی کار میکنه؟ صدیقه طاهره به خاطر بحث فدک نمیاد اونجا به خاطر چند وجب زمین سر صدا را بندازه، بخواد بینا اثبات کنه بابا این حکومتی که آمده حق من دختر پیغمبر رو غصب کرده، ملک شخصی من بوده، بر فرض ارث پدرم بوده، این همه استدلال کردم در برابر مقاومت کرده، آیا این آقایان صلاحیت حکومت اسلامی دارن؟ حق من دختر پیغمبر رو تصرف کنن، حق دیگران رو رعایت میکنن؟ زهرای مرزی میخواد این رو اثبات بکنه، برادر بزرگوارم.
بسیار خوب. و در واقع برای دفاع از جایگاه امیرالمومنین علی علیه السلام و ولایت و امامت میان و اون خطبه آتشین رو میخونن. توی منابع شما هم عزیز آقای عبدالحمید اومد این خطبه فدکی حضرت فاطمه زهرا، عبارات مختلفی که در این خطبه هست، یه عنایتی بکنید، به هر صورت بد نیست. اما آقای انصاری از قزوین بیننده بعدی ما هستن و از عزیزان شیعه ما. آقای انصاری سلام به شما.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. کمی بلندتر صحبت کنید آقای انصاری، در خدمت.
آقای سلام، آقای قزوینی خسته نباشید.
سلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی شما خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
آقای اسماعیلی یه موضوعی رو می‌خواستم به شما بگم. اونا واقعیتش ما 10 سال پیش اومده بودیم قزوین، از اهل سنت بودیم، ولی وقتی از معجزات خود معجزات اهل بیت دیدم، وقتی داداشم رو دیدم در حال مرگ داشت، تصادف کرده بود، در حال مرگ بود، وقتی به روش اومدن دیدم، ازش پرسیدم چجوری شد، گفت دیدم یه آقای نورانی اومده طرف ما، منو شفا داد. بعدنها ازش پرسیدم، گفت آقا امام مسلم بود. همون اونایی که میگن آقا را به قبر آقا دارن چیز میکنن، ما اونا را قبول نداریم، قبول نمی کنن. من 10 سال پیش اهل سنت بودم، فقط به برادران اهل سنت هم فقط اینو میدونم بگم، واقعیت حقیقت چیه؟ بیایید مطالعه کنید، مطالعه نکنید نمیدونید. ما داریم، من راهی رفتم که قبول نداشتم اول شیعه را، میگفتن شیعه اینجوریه اینجوریه اونجوریه، ولی من اونو قبول نداشتم. ولی الان تو این 10 سالی که من دیدم، اون شبکه‌های وهابی میگن قبر امام حسین، واقعا بیایید برید یه بار امتحان کنید، اگر حقی دیدید اونجا، جواب دیدی قبول کنید. من دیدم، من به چشم خودم دیدم. الان همون اهل کردستان بودم، سنندج بودم، ولی چون دیگه اومدیم قزوین، همون طرفای کردستانم هم همون رو هم اومدن با ما شیعه شدن. واقعیت رو میخوام بگم، نبگم بیان شیعه دید، من دیدم به حقیقتا. اگه ندیده بودم نمی اومدم بگم.
بسیار خوب آقای انصاری، ممنونم. انشالله گواره وجود شما باشه و موفق و پیروز و سربلند باشید. ازتون ممنون هستم که تماس گرفتید. اما بیننده بعدی ما از دیار افغانستان هستن و محمد آقا از عزیزان اهل سنت. آقای محمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم برادر عزیزان، شما خوب هست؟ بخیر هستی؟ سلامت هستی؟
ممنونم، متشکرم، در خدمتون هستیم محمد آقا.
سلام و ادب هم عرض می‌کنم به آقای قزوینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله، محمد آقای بزرگوار.
سلامت باشی برادر من. می‌خواستم سوالم این بود آقای قزوینی عزیز، شما می‌خواستم بپرسم، ما بعد از 1400 سال اون اختلافاتی که بین صحابه بودن و گذشتن، حالا تکلیف ما چیه؟ ما تو این عصر زمان ما باید چیکار بکنیم آقای قزوینی؟
ببینید برادر بزرگوارم، قرآن به صراحت میگه کونو ما صادقین، با صادقین باشید. پیغمبر اکرم فرموده اینی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله و اهل بیتی، اینی تار کن فی کم ثقلین کتاب الله و اهل بیتی. ببینید ما میخوام الان با صادقین باشیم، ما میخوام بریم کنار اهل بیت، چیکار کنیم ما؟ آیا همینطوری چون پدر مادرم میگه شیعه هستم منم میگم شیعه، پدر مادرم سنی منم سنیم؟ آیا این فردای قیامت پاسخ قانع کننده خدای عالم و ملائکه خواهد شد یا نه؟ بله، این که ما بیاییم شروع کنیم به صحابه توهین کردن و اهل بیت اهانت کردن، این درست نیست، این کار کاملا زشت محکومه و این از اکبر کبائره. ببینید عزیز دقت کن، ولی بازگو کردن تاریخ، آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاده، من برای که در زندگیم اونا را الگو قرار بدم، من چیکار کنم؟ الگو، آیا امیرالمؤمنین رو من الگو قرار بدم یا فرض بفرماد خالد ابن ولید رو الگو قرار بدم، سلمان و ابوذر رو الگو قرار بدم یا ولید و مغیره رو الگو قرار بدم؟ کدام یک از اینها جزء صادقین هستند که قرآن میگه کونو ما صادقین؟ ما این بحث نه اختلاف، بحث علمی برادر بزرگوارم، ما بحثای علمیمون رو میکنیم با عزیز اهل سنت، بعد از بحث علمی هم صورت هم دیگر هم مات میکنیم، میشینیم با هم دیگه قضا میخوریم، شیرنی میخوریم، چایی میخوریم.
محمد آقا،
جان دلم، ببین آقای کزوینی عزیز، ما اهل بیت خاک پای اونا ما به چشم خودمون میکشیم، از اهل بیت از هر کدومشون ما هیچ اختلافی نه، اصلا همچین چیزی در وجود ما نیست که ما اهل بیت خدا نکرده دوست نداشته باشیم.
خب
دوست داریم، بیاندازم دوست داریم، این حرف نیست. ولی خب الان این اختلافاتی که بین ما توی 1400 سال گذشته الان برای ما چه فایده داره که ما اینا رو بحث بکنیم؟ پدرک گریف یا نگریف یا داد یا داد به فاطمه چه فرقی میکنه؟
ببینید برادر بزرگوارم، پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بزعتون، آمده نسبت به حضرت زهرا، پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، من اغضبها فمن اغضبها فقط اغضبنی، هر کس حضرت زهرا رو به غضب بیاورد منه به غضب آورده، درسته؟ این صحیح بخاری حدیث 3714. از اون طرف میگه فغضبت علی ابی بکر فلم تکلمه حتی توفیت، حدیث 4240، بازم صحیح بخاریه. خب من میخوام ببینم پیغمبر اکرم که فرمود فاطمه پاره وجود منه، از هر کس فاطمه غضبناک باشه من غضبناکم، یا ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا با غضب فاطمه غضبناک میشه و با رضای فاطمه هم راضی میشه. مستدرک جلد 3 صفحه 153. ببینید عزیز دل من، الان ما میخوام ببینم حضرت زهرا سلام الله علیها که بعد از پیغمبر، آیا مثلا از حضرت علی غضبناک بود یا نه؟ اگر غضبناک بود قرآن میگه ولا تتولوا قوما غضب الله علیهم، قومی که خدا بر اونا غضبناک کرده او را به عنوان ولی خودت قرار نده. ببینید بس آقای محمد، آقای عزیز، خیلی ظریف‌تر از این هاست. عرض کردم اینا بحث علمیست، ما نه توهین رو جایز میدانیم، نه اهانت را، نه تحقیر را، هیچ کدام را، ولی بحث‌های علمیمون رو ما میکنیم و بعد از بحث علمی هم با هم رفیق هستیم که عرض کردم میشینیم چایی میخوریم، برای شما عرض کنم میوه‌مون رو میخوریم، خوش و سلام علیکم به هم دیگر میدیم، همونطور که الان شما دارید میبینید عزیزان اهل سنت هم میان روی خط، حالا قبول میکنن یا قبول نمیکنن، ولی بعد از اینکه بحثمون تمام میشه ما برای همشون دعا میکنیم.
درست. بعد ضمن این که حالا آقای محمد آقا میگن چه سودی داره، به هر صورت اینها یه بحثای اعتقادیه، اینا چیزاییه که از ما سوال میکنن، فردای قیامت، در قبر، فردای قیامت میپرسن، این به هر صورت نمیشه بگیم که خب 1400 سال پیش بوده و تمام شده، من نمیدونم، همون چیزی که پدر مادرم گفتن، نمیدونم اجدادم به من گفتن، همون رو من میپذیرم و پذیرفتم و اینها. البته حالا یک نکته هم هست که ما داریم گروهی که مستضعفن، مثلا حقایق بهشون نمیرسه، خب حساب و کتاب اونها فرق میکنه، اما مثلا آقای محمد، آقای عزیز که داره شبکه جهانی ولایت رو میبینه، آقای عبدالحمید عزیز که داره شبکه جهانی ولایت رو میبینه و همه آنچه گفته میشه از منابع عزیزان اهل سنت هست، اینها دیگه بحث استضعاف نیست، دیگه حقایق داره گفته میشه دیگه.
نه آقای محمد، آقای عزیز، این اشکال شما به قرآن وارده. اگر اهل بیت مال 1400 سال قبل هستن، قضیه حضرت ابراهیم نزدیک 3000 سال قبله. چرا قرآن اینها رو مفصل آورد؟ حضرت ابراهیم اله کرد و بله کرد و قضیه حضرت نو مهمتر از همه حضرت آدم. چندین جای قرآن داستان و قضای حضرت آدم آمده. وگر بنا باشه شما این اشکالی که به ما میکنید، این اشکال به خود قرآن مطروحه. ولذا قرآن به صراحت داره فقص و سل قصص لعلهم یتفکرون، این قضایای گذشته را مطرح کنید، شاید اینها فکرشون بیکار بیفته. یک سری حقایقی هست برادر بزرگوارم. این بس ما باران گفتیم، خود قرآن هم در سوره زمر آیه 17 و 18 به همه ما دستور داده. فبشر، پیغمبر بشارت بده. بی کی؟ نمازخوانها؟ روزگیرها؟ نه، عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اون دست از افرادی که سخنان مختلف رو میشنون، بهترینش رو انتخاب میکنن. خب شما بیایید 4 شب 5 شب بحثهای ما را ببینید، بحثهای اون آقایان هم برید ببینید. اون آقا میگن نگاه کردن شبکه ولایت حرام، خلاف شرع چی؟ نه، ما میگیم نه آقا، برید ببینید شما، ما تشویقم میکنیم برن ببینن، حرفای ما را ببینن، بعد مقایسه کنن، ببینن در این مقایسه کدام احسن، اون انتخاب بکنن. هر تشخیصی آقایان دادن، حالا به طرف شیعه باشه یا به طرف وهابی باشه، به طرف سنی باشه،
زمینی که باید تعصبات هم کنار گذاشت اینجا. بله. دیگه
این قرآن میگه اون کسانی که میبرن جهنم، میگه لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر حرف شنوی داشتیم، فکرمون رو به کار انداخته بودیم، دیگه گرفتار آتش جهنم نمیشدیم ما. آقای محمد، آقای بحث جهنم و بهشته، بحث گرفتاری در غضب الهی و رفتن در رحمت الهی هست. ما که 100 بار نمیخوایم بیان به دنیا، حالا 1 بار ما بیایم تجربه کنیم، مرتبه دوم سوم تا 100 بار تجربه های گذشته رو بیکار بگیریم. 1 دفعه آمدیم برادر بزرگوارم، وقتی که حضرت ملک الموت آمد، دیگه تمام پرونده ها بسته شد. الان بنده و جناب عالی فرصت برای تحقیق داریم، فرصت داریم. خب الان حضرت عالی میخواد نماز بخونید، الان از شما سوال میکنن. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه جلوی همه نماز خونده و 11 سال در مدینه نماز خونده. بابا پیغمبر اکرم، آقای محمد، آقای بزرگوار، دست بسته نماز خوانده یا دست باز نماز خوانده؟ اصلا ما کاری به شیعه نداریم. شما آقایان مالکی ها میگن دست باز نماز میخوانیم، آقایان حنفی ها میگن دست بسته. بابا پیغمبر دیگه روایت که نیست، ما میگیم آقا اینها رو جابجا کردن. 23 سال پیغمبر جلوی همه مردم چیه؟
نماز
خوانده. چطوری نماز خوانده عزیز دل من؟ خب اگر ما اینها رو نگیم، یا پیغمبر وضو می گرفت، حالا مکهشو کار نداریم، در مدینه وقتی وضو می گرفت صحابه می آمدن قطرات آب وضوی پیغمبر رو توتی های چشمشون قرار می دادن. با پیغمبر که وضو می گرفت دستش اینطوری می شست یا نه این شکلی می شست؟ پیغمبر اکرم پای مبارکشون رو مس می کشیدند یا پیغمبر اکرم می شستند؟ اصلا ما کاری با هیچش نداریم، همین ابتداییات برادر بزرگوارم. خب باید بیان. خب اون آقایان به قول آقای ابن حزم میگه بابا کتاب میگه پا را باید مس کنید، سنت میگه باید مس کنید، ولی چه کار کنیم؟ ائمه ما گفتن باید بشورید، ما هم داریم میشوریم. خب ببینید برادر بزرگوارم، یا به قول ابن عباس میگه نزل الکتاب به قسلتین و مسحتین، قرآن میگه 2 تا اعضاتون رو بشویید، صورت و دست، 2 عضوتون رو مس کنید. ولی مردم زیر بار مسحتین قرآن نمیرن. خب ما اینجا بارها گفتیم روایت نماز پیغمبر رو جلوی صحابه دارن میخوانن. امیرالمؤمنین وضو گرفته، پیغمبر وضو گرفته، دیگر صحابه وضو گرفتن. این مشخص واضح برادر بزرگوارم. حالا ما به اصل هیچ الزامی نداریم، در اینجا ما نمیگیم که آقا شما اگر چنانچه آمدید پایت را شستی نمازت باطل، پشت سرت رو نماز نمیخونیم. نه عزیز من، پیغمبر امام صادق فرمود هر کس پشت سر یک عالم سنی نماز بخواند گویا پشت سر پیغمبر نماز خوانده، با اینکه میدانیم وضوی ایشون با توجه به عقیده خودمون وضوی درستی نیست، ولی اونا خود نه، چون شیعه وضویش نادرسته ما پشت سرش نماز نمیخوانیم.
حالا استاد ما دو نفر از عزیزان پشت خط هستن، چون آقای عبدالحمید یه نکته ای رو گفتن، آقای محمد آقام بهش اشاره کردن، من میخوام یه خیلی مختصر این رو بفهمید. این دوست داشتن تنها کافیه؟ چون اشاره کردن به اینکه اهل بیت رو دوست دارن، امیرالمؤمنین رو دوست دارن، حضرت، این دوست داشتن تنها کفایت میکنه؟
ببینید دوست داشتن کار خوبیه، ببینید خود محبت یک سرمایه است، خدا به هر کس نمیده. این نواسه و این وهابی ها از دوستی اهل بیت محروم هستن که بابا میگه من از قبر شش گوشه متنفرم، به درک اسفل به قبر پدر مادرت که متنفر هستی تو، اگر متنفر نباشه ما باید. خب این یک دفعه است، یک دفعه یک عزیز اهل سنتی است که خب عزیزان شما مشرف شدید، چقدر از اهل سنت میان اونجا، امام حسین چه هیچی نسبت به آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه ارادت فوق العاده دارن،
حتی همین حضرت معصومه خودمون،
بله همینجا میان، حضرت امام رضا اهل سنت میان. محبت خب قل لو اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، ولی ببینید بحث محبت یک شیء، بحث عمل به گفتار ائمه یک شیء دیگریه. پیغمبر اکرم که میگه من دو چیز گران بها گذاشتم میان شما میروم، کتاب خدا و اهل بیت من، نمیگه کتاب خدا را دوست داشته باشید یا اهل بیت دوست داشته باشید، میگه این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به اینها تمسک کردید، یعنی به دستور قرآن عمل کردید، به دستور ائمه عمل کردید،
گمراه
نمیشوید. بحث عمل کردن به دستور قرآن و دستور ائمه سلام الله علیهم، این ملاکه. برسیدم باز هم دارم عرض میکنم، محبت توفیقیست و نعمتیست خدای عالم، این محبت اهل بیت را عوض میخوام به هر بی سرپایی نمیدهد، در هر قلبی محبت اهل بیت رو قرار نمیدهد. یک کسی که نطفه ناپاک داشته باشد قطعا محبت اهل بیت تو همچه قلبی جای نمیگیرد، شیعه باشد یا سنی باشه فرقی نمیکنه.
بسیار خیلی متشکرم استاد، کامل و جامع فرمودید برای این دو عزیزی که حالا اومدن روی خط ارتباطی ما و همه بزرگواران و عزیزان شیعه و اهل سنت، که بر صورت تکلیف کاملا روشن هست. اما بیننده بعدی ما آقای موسوی از البرز، از استان البرز و کرج تماس گرفتن که خب خیلی وقتی هم پشت خط بودن. آقای موسوی سلام به شما.
السلام علیکم، وقت از دالی بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای موسوی جان بفرمایید.
از محضر شما اولا هم خدمت شما و همه کسانی که زحمت میکشن در شبکه ولایت صمیمانه تشکر میکنم و از جناب آقای استاد متشکرم که یه مدتی است که الحمدلله رب العالمین مردم رو از نظر نیل به حقیقت و پیدا کردن راه حق کمک میکنه. خدا انشالله امیدوارم که هم به شما هم به همه کسانی که در اون شبکه زحمت میکشن اجر دنیا و آخرت عنایت کنید. عرض محضر شما، یه مطلب من اول توی پرانتز عرض بکنم راجع به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و این داستان فلک. یه صحبت اینجا افتاد که اهل سنت مثل این که نظرشون بر اینه که مطابق اون حدیثی که یکی از خلفا گفتم که از رسول الله رسید که از پیامبر چیزی به ارث نمیرسه، این اهل سنت خوبه یه سؤالی رو راجع به این حدیث از خودشون بکنن که اولا بعد از این که پیغمبر مکرم اسلام رهلت فرمود، این منزلی که ایشون درش سکونت داشت آیا ماترک رسول الله بود یا نبود؟ اگر ما ترک رسول الله بود به عنوان ارث پس باید به کسی نمیرسید. به چی رسید بعد از وجود مبارک از پیغمبر اکرم؟ چه کسی در منزل پیغمبر سکنا داشت؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که داستان فلک اصلا ارث نیست. این زمین و این قطعه و این باغ در زمان پیغمبر تعلق گرفته خواهد فاطمه زهرا سلام الله. مثل این میمونه که الان بنده زنده هم در حیات خودم یه باقی دارم، این باغ رو به یه کسی میبخشم، بعد از مرگ من یه دولت پیدا بشه بیاد این بخشش من رو از محضر شما از طرف پس بگیره و حالا به نفع دولت قصدش بکنه یا اینکه به کسی دیگه بده. این یه مطلب عقلانیست. قبل از زمان حیات پیغمبر این فلک بخشیده شد در فاطمه زهرا. وقتی که از رسول اکرم رحلت فرمود این از اموال فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این مطلب رو در پرانتز خواستم عرض کنم. اما اصل مطلب، اصل صحبت من اینه که
کوتاه بفرمایید آقای موسوی جان.
بله چشم. عرض نظر شما آقا، داستان عالم داستان تقابل حق و باطله. خدا بارها و بارها در قرآن ما رو امر کرده که ما به سوی حق بریم. به سوی حق بریم یعنی به سوی باطل نریم. باید اول باطل رو بشناسیم. آیا باید اول حق رو بشناسیم یا نباید بشناسیم؟ یه زمانی بود که تلویزیون نبود، ماهواره نبود، اینترنت نبود، ارتباط دستگاه‌های ارتباط جمعی نبود. انسان میتونست بگه که من از نظر فکری مستضعف هستم، دستم به جایی نمیرسه، تحقیق نمیتونم بکنم، لذا در همین دینی که دارم ایستادم و در همین دینی که الان هستم و چیزی که میشنوم عمل میکنم. بعد اینکه مردم انشاءالله در آخرت خدا با من به عطوفت رفتار میکنه. الان شبکه‌های مختلفی هست. اهل سنت هم شبکه ولایت رو گوش میکنن میبینند، هم شبکه‌های اهل سنت رو میشنوند و هم شبکه‌هایی که مربوط به وهابیت طلیبه. از محضر شما من مدتی این سؤال در ذهنم ایجاد شده که این کسانی که اهل سنتند و این شبکه ولایت رو میبینند، شبکه وهابیت رو میبینند و یا سایر شبکه‌ها رو میبینن، چطور در ذهن اینا یه جرقه ایجاد نمیشه، یه تلنگر اینا ذهنشون نمیخوره که نکنه این راهی که ما میریم حقیقت نباشه؟ مدت‌های بسیار طولانی است که شبکه ولایت از کتب معتبر خود اهل سنت احادیث روایات نوشته‌هایی میاره که اگر من خودم اگر اهل سنت بودم و این مطالب رو میشنیدم، اصلا شالوده فکری من نسبت به دین و مذهب خودم به هر کدام از فرق اهل سنت واقعا به هم میریخت. چون مسائلی در کتب اینها هست، احادیث و روایاتی در کتب اینها هست، اصلا نمیذاره بنیان هیچ کدام از این مذاهب و فرق اهل سنت برای پایه استوار بمونه. همه ی پایه ها رو، بنیان ها رو خراب میکنه. دست. چطور اهل سنت به فکر فرو نمیرن؟ چطور در ذهن هاشون این سوال پیش نمیاد که به راستی حقیقت چیست و حقیقت در کدام راه هست؟
بسیار ممنونم آقای موسوی، خیلی لطف فرمودید. تشکر از هر دو نکته ای که بیان فرمودید. انشالله که پیروز سربلند باشید، با متانت و آرامش کامل مطالبتون رو گفتید و ممنونم ازتون. انشالله تأثیر خودش رو هم شما هم به سهم خودتون داشتید داشته باشه انشالله. با تون خدافظی میکنیم و بریم به عراق. بیننده بعدیمون آقای شیخ چنانی، اگر اشتباه نگفته باشم فامیلیشون رو، از عراق. آقای شیخ چنانی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما چطوره؟ فارسی خوب صحبت میکنید آقای شیخ چنانی؟
یعنی یه ذره ببخشید از ضعف بیان.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلامتی سید خوبه ان شاء الله، موفق مایید ان شاء الله به حق محمد و آل محمد.
الحمدلله، خیلی متشکرم، ممنونم.
من با مختصر مفید از ابابک سه تا سوال میپرسم. میگن اگر قط داری ای ابابک کفدک ملک پیغمبر و ملک فاطمه زهرا علیه السلام نیست، بس چرا بیینه میخواستی؟ و اگر قط نداری چرا حاکمیت بدون قاطعیت انجام دادی بر علی فاطمه زهرا؟ به اینجا خلاف عدالت ای ابابکر. این یک. دوم، ای ابابکر اگر قطع داری داری که حکم خدا در اموال پیغمبر غیر منقوله که باید برمیگرده به بیت المال، چرا بیینه میخواستی؟ بیینه میشه معنانه در برابر حکم خدا، اگر واقعا حکم خدا بسیده. سؤال سوم، ای ابا بکر، اگر قطع داری که اموال رسول خدا باید به بیت المال برمیگرده و حق تصرف جایز نیست، چرا اجازه دادی به عائشه تصرف میکنه به خانه پیغمبر؟ عجب، دختر پیغمبر اجازه نداره حق تصرف، اما همسر پیغمبر اجازه داره. مطلب اخیر، با کدوم اجازه وصیه دادی که قبر شما و عمر نزدیک قبر پیغمبر در خانه خداست و خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، باید به خانه های پیغمبر باید با اجازه داشته باشی؟ با کدوم اجازه؟ اگر میگویی عائشه، به اجازه عائشه، میگم عجب، عائشه اجازه تصرف دارد اما فاطمه اجازه تصرف ندارد. و سؤال اخیر، ببخشید طولانی شد،
خواهش میکنم،
من از اهل تسنن میپرسم، کافه میگم ای اهل تسنن، مگه نمیگی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء من بعدی، مثل سنت عمر و سنت ابا بکر؟ خب بیا ببینی سنت عمر و سنت ابا بکر چیکار کردن در اعتقاد بقبر. اولین نفر در امت اسلام عمر و ابو بکر که اعتقاد دارن که قبر فوائد دارد، و الا چرا وصیه کردن که قبرشون نزدیک قبر پیغمبر مجان زمین نیست؟ بگوش کنی ای اهل تسنن که عمر و ابو بکر اولی قبوری در امت اسلام، اولین نفرها که اعتقاد دارن قبر فائده و مصالح دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای شیخ چنانی از عراق، انشاءالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. برصورت اگر به همین زودی ها توفیق داشتید به حرم آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام در نجف اشرف مشرف شدید، سلام گرم ما رو به محضر آقا برسونید، موفق شدید به حرم ائمه عزیز ما در کاظمین، در سامرا و کربلای عزیز و در کنار حرم سید الشهدا و آقا بوالفضل رفتید، انشالله دعاگو و نائب زیاره ما باشید. حالا سوالاتی رو آقای شیخ چنانی مطرح کردن،
حالا امثال آقای عبدالحمید باید بیان جواب بدن که اگر واقعا این خانه هایی که در اختیار همسران پیغمبر بود، اگر پیغمبر اینها را بخشیده، خب بیانه بیارن، دلیل بیارن، حالا یک روایت ضعیف موضوع بیارن که پیغمبر این اجرات را بخشید، و اگر نه نبخشیده، این مربوط به عموم مسلمان ها هست، خب باید بعد از رحلت پیغمبر تمام اینها از خونه ها برن بیرون که مال عموم مسلمان هاست، همونطوری که فدک به تصرف حکومت در آمد باید حکومت در آمد. و اگر نه، این خانه ها ملک پیغمبر بوده، خب هر کدامی از اینها از ملک، اون هم از اعیان نه عرصه، یک هشتم میبرن.
بله،
برای شما عرض کنم، حالا 8 تا یا 9 تا پیغمبر زن داشته، هر کدامی از اینها 1/8 از 1/9 یا 1/10 دارن. خب اگر یک فرد عادی از دنیا میره، مثلا یک فرد عادی آقای زید از دنیا میره، خب این خانمش در اون خانه یکی از این خانه متعلق به وراث اونه، یا اینجا بخواد بنشینه باید از وراث اجازه بگیره، یا نه این به وراث منتقل بشه، نسبت به اعیانش قیمت بشه و 1/8 اون در اختیار اون قرار بگیره، که اگر وارث راضی نباشن تصرف اینها در اونجا تصرف عدوانیه.
بله،
برای همین نکته خیلی ظریفی که ایشون، شاید یه مقدارم تلخ باشه برای بعضی از عزیزان، ولی یک سوالی است که حالا شاید این ادبیاتی که نزدیمون به کار بودن یه مداره خیلی لخت و عور بود،
شاید چون به زبان فارسی هم نمیتونستن صحبت بکنن این بود، ولی اگر کسی این رو خیلی دوستانه سوال کنه که اصلا این قضایا چی بوده و اینکه اینا آمدن از خود عایشه اجازه گرفتن در اونجا دفن بشه، شما که پیغمبر میگه لا نور است، دلیلی هم که نداره که پیغمبر بخشیده باشد. خب چطور شد همسر پیغمبر تور است ولی دختر پیغمبر لا تور است؟ دیگه
خیلی عالی. متشکریم از آقای شیخ چنانی عزیز از عراق. ما دو نفر بیننده دیگه هم دوستانم اسم من دادن که انشالله این دو بزرگوار مختصر مطالبشون رو بگن که انشالله هر دو بزرگوار رو بتونیم صداشون رو داشته باشیم و مطالبشون رو بشنویم. آقا مجید از ساری به شما سلام میگم. آقا مجید از ساری سلام. خب آقا مجید که زارن تلفن.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقا مجید خوبید انشالله؟
قربان شما، تشکر.
در خدمتتون هستم.
سلام و درود فراوان به شما و حاج آقای قزوینی.
ممنونم، متشکرم.
قربان شما، تشکر. از حضورتون من به خاطر اینکه فرمود خیلی کوتاه، من خیلی کوتاه سوال کوچیکی دارم از خدمتتون میپرسم و مرخص میشم از تلویزیون گوش بدم.
بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم، هول شدم یه لحظه.
بله.
با خیال راحت آسوده سوالتون رو بفرمایید.
با عذرخواهی میکنم، با توجه به این که بنده خودم در یکی از کتب خودمون شیعیان خوندم که بزرگترین خیانتی که به اصطلاح صحابه که همون عمر و عثمان و ابوبکر باشن به تشیع و به پیامبر و مسلمان ها کردن، این بوده که در زمان خلافت فکر میکنم عمر بود من خواندم، ایشون دستور داده بود در دارالخلافه کلیه احادیث و قرآن هایی که به جا مونده رو جمع کنن. ایشون با شگردی درخواست کرده بوده که میخواد جمع آوری بکنه و چاپ بکنه و نمیدونم چیکار بکنه، بعد تمامش آتش زده و دوباره آنچه که هست چاپ شده. این مخواستم صحتش رو بدونم.
خب باش، خیلی متشکریم آقا مجید. حالا اون کلمه رو هم یک کاش به کار نمی بردید، اون کلمه ابتدایی شما. بر صورت ما بنام بر این هست که اینجا هر آنچه که میگوییم در نهایت ادب و احترام به عزیزان اهل سنت و مقدساتشون هست. یک کاش سوالتون رو به شکل دیگه مطرح میکردید. با تو خدافظی میکنیم. آقای خلیلی از تهران سلام به شما.
سلام علیکم.
ارادتمند آقای خلیلی.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دکتر قزوینی و آقای اسماعیلی عزیز.
متشکرم.
من اول میخواستم واقعا صمیمانه و خالصانه و عاشقانه از شما تشکر کنم، به خاطر اینکه فقط به خاطر اینکه شما دارید اصول گفتگو رو رعایت میکنید. ببینید من با مذهب و با دین و این چیزا هیچ کاری ندارم، فقط اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. حالا شما مثلا اصلا برید ونکوور کانادا، گوش میدید چی میگم؟
بله.
برید اونجا صحبت بکنید، وقتی میخواید صحبت کنید اصول گفتگو رو شما رعایت نکنید، اصلا نمیذارن شما حرف بزنید.
درسته.
ما اگه بخوام این مکتبی رو بخوام همینجوری تبلیغش بکنیم، مثلا من میخوام برم ژاپن، میخوام این مکتب اسلام رو تبلیغ کنم اونجا، اگه با این وضعیت با تعصب و فوش و با پیروی از هوا و هوس بخوام اینو تبلیغ کنم واقعا نمیتونم، شکست میخورم. و بهترین روش همین روشی که شما دارید انجام میدید که اصول گفتگو رو دارید رعایت میکنید. من فقط تماس گرفتم فقط به خاطر همین موضوع از شما تشکر کنم و به تمامی هم‌نوعان و برادران توصیه کنم که قبل از اینکه برن تحقیق دینی بکنن و این چیزها اسلام بشناسن، اول برن اصول گفتگو رو یاد بگیرن، رعایت کنن.
بسیار.
اگه این موضوع درست بشه، تمام موضوعات حل میشه، چون دیگه از بسم الله تا اون صاد ناس آخر قرآن دیگه همه چی مشخصه، واقعا مشخصه. یعنی هیچ چیز، هیچ عقده، هیچ گره وجود نداره که ما بخوایم مثلا سرش دعوا بکنیم، هیچ دعوایی وجود نداره، همه چی مشخصه، نورانی، واضحه. اصول گفتگو رو ما رعایت بکنید، هیچ مشکل دیگه وجود نداره
ان شاء الله.
اینو فقط مثلا توصیه بکنم. بعد شما می‌خواستم خالصانه تشکر بکنم به خاطر همین.
بزرگوارید آقای خلیلی، ممنونم ازتون، باهاتون خدافظی می‌کنیم. التماس دعای خیر داریم استاد. فقط خیلی مختصر مفید در خصوص از بین بردن احادیث نکته ای رو بفرمایید. دیگه
بحثیشون ظاهرا بحث احادیث نبود، بحث قرآن بود. این زمان خلافت خلیفه دوم نبود، خود دوران خلافت عثمان بود که قرآن هایی که نوشته شده بود بعضا به خاطر اختلاف در بعضی از آیاتی که بوده و برداشت های که صحابه داشتند، اینها ایشون دستور داد تمام اونهایی که قرآن در اختیارشون است آوردن اونا رو همه را سوزاند، فقط یک قرآن، اون هم با یک اعراب و با یک قرائت در میان مردم منتشر کردن. خوبشون نظرشون این بوده که اون قرائت های مختلف باعث میشه که برداشت های مختلفی باشه و برداشت های مختلف هم موجب اختلافات زیاد میشده. در رابطه با روایات هم زمان خدای ابوبکر ایشون احادیث رو که خب روایات متعددی ما قبلا ما آوردیم که از قول عایشه است، آقای ذهبی در تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 2 و 3 نقل میکنه که پدرم یک شب به من دستور داد تمام اون احادیثی که جمع شده بیارم خدمت ایشون. آوردم بود 500 تا بود و تا صبح هم ایشون نخوابید، این مقدار دغدغه فکری داشت، صبح آتشی خواست و همه را آتش زدند. این قضیه ارتباط به زمان خلافت آقای عمر بن الخطاب نداشته که عزیزمون جناب آقا مجید از صاحبه مطرح کردن. حالا اینو ما مفصل قبلا هم توضیح دادیم، رو سایت ولیعصر مراجعه کنن، اونجا بحث ها مفصل ثبت شده.
خب خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان بیننده که همراه بودید با برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. افتخار میکنیم که تلاشمون، کوششمون بر این هست که روشمون، منشمون مطابق با روش و منش آقامون مولامون امیر المؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت و نبی گرامی اسلام باشه. انشاءالله شما هم در حق ما دعا بکنیم، ما هم در حق شما دعا میکنیم که در این امر بتونیم موفق بشیم و انشاءالله دعای حضرت استاد هم حسن ختام ما باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به اسمای حسنایت و به اولیاءت، به ویژه به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، هر چه سریعتر فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان
الهیام.
و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده
الهیام.
قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان
الهیام.
بر تمام بیماران به ویژه بیماران مورد نظر با آبروی زهرای مرضیه شفای عاجل کرم فرما
الهیام.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما
الهیام.
مخصوصا عزیزان ما در عراق، در سوریه گرفتار وحشی های داعش هستند، در یمن گرفتار وحشی های آل سعود هستند و همچنین در بحرین، در خود عربستان سعودی، در میانمار، جاهای دیگر که گرفتارن. خدا با آبروی زهرای مرضیه از همه گرفتاران رفع گرفتاری بفرما
الهیام.
حوائج حاجتمندان روان ما
الهیام.
حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بیویژه عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی زهرای مرضیه برآورده نما
الهیام.
دعاهای ما را به اجابت برسان
الهیام.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از تک تک شما دوستان خوب بیننده، خانم و آقایان محترم، خواهران و برادران ایمانی خودم که همراه بودید با شبکه جهانی ولایت. تقریبا نزدیک 120 دقیقه برنامه زنده تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که پیروز و سربلند باشید. حالا از حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برای شما گفتیم. ولادت با سعادت این بانوی بزرگوار هم در پیش رو هست که به هر صورت روز زن و روز مقام و منزلت مادر هم نامگذاری شده. فرصت بسیار خوبی است برای تجلیل از مادران عزیزی که از عشقشون، از ارادتشون، از محبتشون مایه گذاشتن، تو دلهای ما گذاشتن این عشق و ارادت و محبتها. و مادرانی که ما رو در آغوش خودشون با عشق امیرالمؤمنین بزرگ کردن، از شیره جانشون به ما دادن تا ما محب و رهرو راه آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام باشیم، یادمون باشه که حتما قدردانشون باشیم. با نام امیرالمؤمنین شروع کردیم و حسن ختام برنامه امشب ما نام زیبای نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه و یک ذکر نورانی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم. خیلی متشکرم. التماس دعا یا علی مدد.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.